خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب از کتاب مباحث المشرقیه فخر رازی، بحثی رو مطرح کردن در مورد وحدت نفوس، نفوسی که در انسان هست، یعنی نفس نباتی و حیوانی و انسانی، که بعضی ها قائل شده بودن که اینا کثرت دارن، یعنی چند تا نفسه. میگویم تا اینجا رسیدیم درسته؟ میگویم وهن و سستی گفته قائلان به کثرت نفس ظاهر و واضح است، زیرا حصول نفس غذاییه و حسیه در حیوانات و عدم نفس ناطقه در آنها و تغایر و استغنای آنان از یکدیگر، اینکه این نفوس میتونن جداگانه وجود داشته باشن، یعنی نفس نباتی داشته باشیم ناطقه نداشته باشیم، زیرا حصول نفس غذاییه و حسیه در حیوانات، نکرده ترجمه. حتی مطلب رو رسونده اینجا ولی حالا احتمالا ترجمه نکرده اون خط رو، از زیرا حصول نفس غذاییه و حسیه در حیوانات و عدم نفس ناطقه در آنها و تغایر و استغنای آنان از یکدیگر. پس باید بگیم حصول نفس غذایی در گیاه و چی؟ و نبودن نفس حیوانی در آن، بعد دیگه حصول نفس غذایی و حسیه در حیوانات که ادامش میشه. اینو اضافه بفرمایید که جا افتادگی داره. کتاب باید تصحیح بشه چون خیلی کتاب ارزشمندیه. ترجمهش حالا عربیش خوبه، ترجمهش مثلا در کشورهای دیگه تدریس میشه، این کتاب ترجمه فارسیش هم تدریس میشه، لذا باید تصحیح شده باشه کتاب. اینم ببخشید مدارتون. بله، و استغنای آنان از یکدیگر و اجتماعشان در انسان هیچ دلالتی بر این ندارد که آنها به صورت متکثر و متغایر در انسان اجتماع پیدا کنند. دلیل بر این نمیشه که اونها در انسان اگر جمع شدن پس متکثرن، بلکه باید گفت که آنها از این جهت در انسان مجتمع هستند که یک شی در سیر تکاملی خیش تا جمیع کمالات مادون خود را دارا نباشد نمیتواند به مافوق آن کمالات دسترسی پیدا کند، زیرا تفره باطل است. تفره را قبلا گفتیم خدمت عزیزان، در نظام تکاملی یکی از مراتب رو جا بندازه، تفره به این معناست، یعنی قوره، حالا درخت مثلا انگور قوره نشده مویز گشتی، احسنت، قوره نشده بخواد مویز بشه، نطفه منعقد نشده بخواد جنین بشه، یا جنین نشده بخواد متولد بشه، این نمیشه. تفره محاله، یعنی که یک مرتبه ای رو طی نکرده به مرحله دیگه برسه، مثل اینکه طبقه دوم رو نساخته طبقه سوم رو بخواد بسازه، این میشه تفره. لذا باید کمالات مادون رو کسب بکنه تا کمالات مافوق رو به دست بیاره. در همه جا این هست، در سیر و سلوک عرفان هم همین جوره. تا طرف مقامات مادون رو به دست نیاورده، تا اخلاق نداره، نمیتونه دارای مقامات معنوی بشه. مثلا اول باید اخلاق رو درست کنه. اخلاق مقدمه است برای توحید. مگه میشه موحد باشه بعد مثلا فحش بده؟ موحد باشه تهمت بزنه، غیبت کنه، جور در نمیاد با هم. تفره محاله، باید کمالی رو طی کنه تا بتونه به مرحله بعدی راه پیدا کنه. در نظام هستی این یه قاعده است که تفره محاله. بنابراین انسان به وحدت جمعی و هویت شخصی خود واجد جمعی آن نفوس است. پس تمامی آنها فروع بلکه شؤون یک اصل واحدند، شاخ و برگند، و به همین سبب است که جمعی افعال آنها به انانیت و شخصیت واحدی اسناد داده می شود. تمام کارهای اونا، شما دست کاری انجام میده میگی من کردم، پات انجام میده میگی من کردم، چشمت میبینه میگی من دیدم، گوشت میشنه و میگی من شنیدم، جور همینا رو به خودت اسناد میدی. که از این هم باید در نظام هستی توحید، من عرف نفسه فقط عرف رب، جمیع قوای این عالم فعلش به خداوند اسناد داده میشه. میگه و انزل لکم من السماء ماء، برای شما باران با نازل کرده از آسمان. باران رو کی نازل میکنه؟ باران رو خدا نازل میکنه. خدا نازل میکنه یعنی ابر نمیخواد. چرا؟ ابر هم میخواد. این قوا شؤون حقن و فعل اینها به خداوند اسناد داده میشه، نه اینکه ما خدا رو از طبیعت جدا بدانیم. بعد اون موقع دیگه قابل حل شدن نیست خیلی چیزا. که همون جوری که نفس از بدن جدا نیست که بگیم کار نفس بود یا کار دست من بود، کار من بود یا کار دستم بود، من نزدم دستم بود، میشه بگیم جمیع افعالان ها به انانیت و شخصیت واحدی اسناد داده میشود. از جمله چیزهایی که دلالت بر سخیف بودن این قول می کند، اسنادی است که فخر، یعنی فخر رازی، در فصل مذکور در باب احتجاج، جو باز درست چاپتون، بله، احتجاج قدما بر وحدت نفس درباره ادراک جزئیات به ابن سینا داده است. او می گوید، یعنی فخر رازی می گوید، بدان که قبلا بیان کردیم که نفس انسان همان ذات و حقیقت اوست. خب و هر عاقلی به بداهت عقل می داند که ذات و حقیقت او امریست واحد، نه امور کثیره. بهترین دلیل بر وحدت قوا چیه؟ همینی که ما به عیان می بینیم که من یک نفرم. به عیان میبینیم که من یک نفره. این بهترین، از برهان نمیخواد، چون از امور وجدانی اینها. من 100 نفر نیستم، من با همه قوایی که دارم یک نفرم. بالجمله این که علم انسان به وجود و وحدت خود علمیست آشکار و بدیهی و هرگز مطلوب به برهان نیست، چون نیازی به اقامه برهان ندارد، بلکه آنچه در کتاب نفس باید مورد بحث و تحقیق قرار گیرد معرفت ماهیت نفس و شناخت قوای آن است، و اینکه قدیم است یا حدیث، قدیم است یا حادث، که آیا نفس قدیمه حادثه، اینا رو باید بررسی کنیم. لکن قدما چون افعال مختلف را به قوای مختلف نسبت داده اند، نیازمند به این قول شدند که در تمامی این قوا یک چیز به عنوان اصل و مبدع وجود دارد و سایر قوا چون توابع و فروع آن اصل می باشند. چون آمدن هر فعلی رو به یه قوه نسبت دادن، گفتن که این بحث هم مطرح کردن که اینا همه در اصل اون نفسه که اصل این قواست. میگویم تا اینجا کلام فخر صحیح است و نزاعی در آن نیست، ولیکن بعد از این گفته میشد، فخر رازی هم میدونید بهش میگن امام المشککین، امام المشککین، یعنی در هر مسئله‌ای که شما بگید از مبدأ تا معاد میگن ایشون تشکیک کرده که نه اینجوری نیست، اینجوریه، ممکن اینجوری باشه. خیلی هم ذهن قوی داشته، جوری که میگن مثلا در کنار یک حوض آب مینشسته، حالا نقله دیگه، چقدره حوض خالی 70 دلیل میآورده که این تو آب هست، چیزی که طرف باشیش میش میدید خالیه، 70 دلیل میورد که اینجا آب هست. ذهن قوی داشته، لذا هر جایی که رسیده اعتراضی کرده، تشکیکی وارد کرده. میگه تا اینجا نزا، ولیکن بعد از این گفته است، حال باید مذاهب مختلف در این باب را مطرح کرده و دلیل هر فرقه را بیان میکنیم. بعضی بر این عقیده شدند که نفس واحد است و این گروه خود دو دسته اند. اونا که میگن نفس واحده دو دسته اند. بعضی گویند نفس تمامی افعال را خود به ذاتهی انجام میدهد، لکن به واسطه آلات مختلف، و این در نظر ما حق و صحیح است. خب، و برخی دیگر گویند نفس مبدأ برای وجود قوای جسمانی مختلف است که از هر قوه فعلی خاص صادر می شود، یعنی اون قوا غیر از اون نفسن، و این مذهب شیخ است که یعنی قوا رو جدای از نفس گرفته، اما نفس بالا سر این قواست، که بعضی از آن احساس و برخی مفکر و بعضی شهوانی و برخی غضبی است. گویم غرض ما از نقل کلام صاحب المباحث المشرقیه مطرح کردن چیزی بود که به شیخ اسناد داده شده که تمامی قوای نفسانی جسمانی هستند. خب این میگه نفس مجرد این قوا جسمانی هن. نکته‌ای که هست آقا جان چرا میخواد اصرار کنه که این اشتباه این حرف؟ فخر رازی اسناد نابجا داده به شیخ الرئیس، حالا چرا اینقدر مهمه؟ به خاطر این که وقتی شما گفتی تمام قوای نفس جسمانیه، با مردن و نابود شدن جسم دیگه نفس اون قوا رو نداره، دیگه نفس اون قوا رو نداره، لذا در خیلی از جاها دچار اشکال میشیم. البته خود ابن سینا حالا در جای دیگه هست، ایشون قوه خیال رو جسمانی میدونست، لذا میگه بعد از مرگ خب قوه خیال از بین میره. وقتی قوه خیال از بین رفت دیگه ادراک صورت ها، ادراک صور جزئیه با قوه خیال انجام میگیره، پس دیگه شما نمیتونی جزئیات رو ادراک کنی، صور رو ادراک کنی، پس ادراکاتت میشه ادراکات کلیات مثل عقول. خب لذا آمد خود شیخ الرئیس دست به دامن چی شد؟ اجرام فلکی. اجرام فلکی گفت اینا میشن موضوع برای تخیل نفس که اون صور خیالی در اون اجرام سماوی منطبع بشه و نفس اونا رو ادراک کنه، لذا عقرب و مار و فلان اینایی که گفته اند پس باید اینجوری باشه، در حالی که بعدن خود شیخ مستبصر میشه که قوه خیال مجرد از ماده است، تجرد داره و با مردن از بین نمیره این قوه. باز ترجمه نشده؟ گوییم قرض ما از نقل کلام صاحب مباحث بالاتر از اون و این مذهب شیخ هست که بعضی بخونین خب پس آهسته بخونید که من ترجمهشو بگم عزیزان بنویسن و منهم و بعضی گویند که نفس واحد نیست ولیکن در بدن نفوس متعددی هست. بله که بعضی از آن احساس بعضی مفکر و خب خب گویم غرض ما از نقل کلام صاحب مباحث مطرح کردن چیزی بود که به شیخ اسناد داده شده که تمامی قوا نفسانی جسمانی هستند و هر قوه خاصی از او فعلی خاص صادر می شود. اما در این که در نظر شیخ الرئیس تمام قوا جسمانی هستند در عیون آتی بحث و تحقیق خواهد شد و این که قول شیخ را در مقابل قول اول قرار دادند که گفت حقه، این عملی است به دور از تحقیق. زیرا اگر مفاد کلام شیخ این باشد که نفس مبدأ آن قواست و افعال به واسطه آن قوا از نفس صادر می شود، این عین قول اول است و شیخ در نوشته های فلسفی خود مثل فصل هفتم از نمط سوم اشارات در بحث ادراک و نیز در فصل چهارم از مقاله اول بحث نفس در شفا در این بحث که اختلاف افعال نفس به خاطر اختلاف قوای آن است و نیز در دیگر کلمات ارزشمند خود بر این معنا تصریح کرده است. این که نفس مبدأ قواست این بدین معنا نیست که نفس از قوا به صورت بینونت ممتاز بوده آمر قوا باشد. میگه اگر میگه نفس مبدأ برای قوا، نه اینکه قوا از او جدا هستند و این امر کننده به قواست و آنها از او دستور گیرنده و ممتاز باشند، چنان که در آحاد یک دایره شاهدیم. یک مسئله ای که اینجا اگر دقت کنید جناب ملا صدرا با جسمانیت الحدوث بودن نفس دیگه به این مباحث خاتمه داده، همینه یکی از شاخه های جسمانیت الحدوث بودن نفس که نفس حدوثش جسمانیه، تعالی جسم، ادامه جسم در ملکوت، یعنی چیز منفصلی نیست که قوا رو جدای از او بدونیم، او رو یه گوهر جدا بدونیم، جسم رو یه گوهر جدا بدونیم، بلکه امتداد همون جسم تا مرحله تجرد. لذا اینا حل میشه. با مسئله جسمانیت الحدوث بودن، کسی خوب بفهم جسمانیت الحدوث بودن نفسو، این اینا دیگه حل میشه که قوا جدای از نفسن، نفس به اونا دستور میده، یا اینکه نه اونا شاخه های نفسن. چرا که محال است که با انضمام آحاد متمایز از هم به یکدیگر یک وحدت شخصیه محقق گردد. میگه چند تا چیز جدا نمیتونن یک امر واحد رو درست کنن، یه هویت درست کنن. ما یک هویت داریم، چند تا چیز متمایز و جدا جدای از هم یک هویت و شخصیت واحد نمیتونن درست کنن. و شخصی چون شیخ شأنش اجل از این است که امثال چنین مسئله روشنی از او مخفی بماند. و عجیب آن است که صاحب المباحث در دو فصل بعد از این فصول مذکور، یعنی فصل اول از باب ششم کتاب نفس در المباحث، در باب خواص نفس انسانی برای نفس انسان 10 خاصیت ذکر می کند که همگی از فصل اول مقاله پنجم نفس شفا نقل شده است. ایشان خاصیت 10 را این گونه نقل می کند. از جمله آن خواص شرح عقل نظری و عقل عملی است. خب اینجا چی یه نکته‌ای میخواد بگه؟ و ببینید ابن سینا چه قوتی داشته در ایشون، چون از ابن سینا گرفته اینها رو. ابن سینا هم چه قوتی داشته در مباحث فلسفی، اگرچه حالا جناب ملا صدرا یه افق دیگه ای دارن، ولی ابن سینا هم کم کسی نیست. انسان وقتی دقت میکنه در ریزکاری های ابن سینا، واقعا پهلوانیه، پهلوانیه که تا 1000 سال بعد کتاباش داره تدریس میشه. شیخ گوید انسان قوه ای دارد که مختص به آرای کلی، به آرای کلیست، کلیات رو ادراک کنه، قوه عاقله. عدالت خوب است. این چیه؟ یک امر کلیه، یک قوه‌ای داری شما، این کلیت رو داره درک میکنه. ستم بد است، یک قوه‌ای داری که اینو داره درک میکنه. و قوه‌ای دارد که مختص به فکر در امور جزئیه، یعنی در آنچه که نافع یا مضر است، که برای چی نفع داره چی ضرر داره، و یا ممدوح و یا قبیح و یا خیر و یا شر است. خب این آتش ضرر داره، اون آب خنکه، اینا جزئیه دیگه، امور جزئیه رو داره درک میکنه. بدین نحو که اندیشه میکند در این که چه چیز را باید انجام دهد و چه چیز را ترک نماید، و این نوعی قیاس و تأمل است. خب با اون کلیتی که داره این جزئیات رو چیکار میکنه؟ بررسی میکنه. بعد از نقل کلام شیخ این گونه میگوید، و این کلام مشعر به این است که شیخ معترف بوده به این که نفس جزئیات را درک میکند، چرا که اندیشه در این که آیا این کار قبیح است و یا زیبا ممکن نیست الا بعد از ادراک آن فعل. اول باید ادراکش کنه بعد بگه این خوبه یا بده. جزئی رو باید ادراک کنه، بعد کلی براش چی بده؟ حکم بده. درسته؟ جزئی رو، این کار جزئی خوب است یا بد است؟ بین خوب است یا بد است یه امر کلیه. این کار الان خوب است یا بد است، این کار میشه چی؟ جزئی. پس یک حقیقته که هم جزئی رو درک میکنه هم کلی رو. گرفتید چجوری میخواد اثبات کنه این مطلب رو؟ که جزئی رو حکم مال عقله، حکم مال عقله. راستی خوب است، دروغ بد است. بعد یه نفر داره دروغ میگه، مثلا این بد است، اینو چیزی عقل باید حکم کنه، هم این جزئی رو باید درک کنه، همون کلی رو باید درک کنه که بعد بر این جزئی از اون کلی حکم کنه. پس یک حقیقته که هم جزئی رو درک میکنه هم کلی رو. چقدر زیبا. علاوه بر این که قیاسی که نتیجه دهد که این فعل قبیح است و یا زیبا، حتما باید موضوع صغرا آن شخص شخصی باشد و کبرای آن کلی. ببینید در قیاس کلی داریم، کبرا داریم، یعنی صغرا داریم، نتیجه میگیریم. کلی چیه؟ میگیم کل متغیر حادث، هر چیزی که تغییر میکنه حادثه. بله درسته؟ خب این کلی شد، هر چیزی که یه حکم کلیه. بعد میگیم این عالم تغییر میکند، نتیجه چی میشه؟ این عالم حادث است. ما باید یک کلی داشته باشیم، یک جزئی در کنارش با حد وسط تا نتیجه بده. هم اون کلی رو باید درک کنه نفس، همون جزئی رو، تا بتونه ازش نتیجه بگیره. و قیاس صورت نمیگیرد مگر وقتی که علم به صغرا و کبرا حاصل باشد. پس بدین ترتیب چیزی در اینجا هست که هم عالم به جزئیات است و هم عالم به کلیات. حیوانات رو چرا نمیتونن ادراک کل، حقایق رو ادراک کنن غیر از امور جسمانی که این خوبه این بده؟ نه، کسب علوم جدید کنن، چون اون کلی یا ادراک کلی که مال عقله، فلاسفه میگن اینا ندارن. اون ادراک کلی باید باشه که ما جزئی رو کنارش بذاریم که نتیجه بگیریم. اون کلی باید باشه، جزئی کنارش تا نتیجه حاصل بشه. چون حیوانات اون کلیاتو ندارن، لذا برداشت جدیدی از عالم ندارن، لذا نطق احتیاج ندارن. نطق برای اینه که شما مطلب جدیدی منتقل کنی، برداشت جدیدی رو منتقل کنی. نطق برای اینه. حیوانات یه سری علائم دارن، به هم خبر میدن که آقا اینجا غذاست. گرگ یه زوزهی میکشه، به دوستانش میگه بیایید اینجا. هر گرگی زوزهی او رو بشنه میاد اون طرف. یه زوزه داره، زوزهی که ناله است، من دارم کتک میخورم، زوزهی که مال درده، بقیه فرار میکنن. یه زوزهی میکشه مثلا جفیابی. چند جور زوزه داره، اون کارایی که داره به دیگران اطلاع میده. اما نطق، این که ادراک جدیدی کنه، برداشت جدیدی از عالم داشته باشه، این کلی میخواد، ادراک کلیات میخواد که کنار اون جزئی کبرا رو بذاره، کنار صغرا نتیجه بگیره. حالا که نفس ناطقه انسان این گونه است، پس نفس خودش ادراک کلیات میکند و ادراک جزئیات به وسیله قواش، یعنی قوا جدای از او باشن، قوا برای خودشون ادراک کنن. میگویم این مطلب که شیخ معتقد است به این که چیزی به نام نفس انسانی هم عالم به کلیات است و هم عالم به جزئیات، کلامی صحیح و مقبول. ولیکن مطلبی که هست این است که ادراک جزئیات موعد برای وصول به کلیات است، کمک‌کاره. چجوری کمک‌کاره؟ ما کلیات رو انتزاع از رو چی؟ از رو چه چیزی انتزاع میکنیم؟ بگید. از جزئیاتی که دیدیم کلیاتی رو برداشت میکنیم. جزئی دیدیم زنها ریش، بگید، ندارن. مردها ریش دارن. یه حکم کلی درست میشه تو ذهن ما، هر کسی که ریش دارد مرد است. حکم کلی ایجاد میشه دیگه. اینو از کجا دیدیم؟ از کجا درست شد؟ از اون جزئیاتی که دیدیم. البته این کلیات هم حالا تو منطق بحث سرش ها، یه موقع کلی بر اساس تجربه است. ما تجربتاً دیدیم که مردها ریش دارن. ولی ممکنه یه مردی پیدا بشه ریش نداشته باشه. این چون بر اساس تجربه است، خطا و اشتباه هم درش ممکنه صورت بگیره. بعضی کلیات هست که دیگه اونا معقولن، دیگه امکان خطا و اشتباه و استثناء درش نیست. مثل این که هر کلی از جزء خودش بزرگتر است. این یه حکم کلیه. اونجا دیگه خطا و اشتباه چون عقلیه. حالا ادراک جزئیات موعد برای وصول به کلیات است و نفس کلیات را به ذاتهی درک می کند و جزئیات را به واسطه قوای خود. بنابراین نفس مدرک است مطلقاً و هم او مبدع کارهایی است که از قوا صادر می گردد. یعنی در واقع نفس فاعل آن افعال است. هرچی هم که صادر می شه مال نفسه. تبصره، این تبصره هم تبصره قابل توجهیه. اینجا عزیزان دقت بفرمایید. گاهی از قوای نفسانی تعبیر به آلت می شود و گاهی به وسایط. اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ آلت نفسه یا واسطه نفسه؟ چیزی که آلته با چیزی که واسطه است فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. فرقش چیه؟ عموم خصوصه. منتها دقت کنیم. آلت آن است که فاعل در منفعل قریب خود، منفعل اون چیزی که درش اثر میکنه که نزدیکه، به توسط آن تأثیر گذارد. مثلا چی؟ مثلا شما با چاقو سر یه گوسفند رو میبرید. این چاقو میشه چی؟ میشه آلت دیگه. میگیم آلت قتاله. مثلا به واسطه او اینجا حالا چاقو رو واسطه نمیگیم، چاقو رو میگیم آلت. خب واسطه کجا میگیم؟ واسطه و واسطه معلولیست که از جهت مقایسه به دو طرف خود علت برای غیر خود میشود. یعنی یکی از دو طرف آن معلول است و طرف دیگر علت بعید و واسطه علت قریب است. واسطه اونیه که از یک طرف در وسط قرار گیره. واسطه اصلا در چیه؟ در وسطه. از یک طرف خودش معلوله، معلول بالاتر از خودشه، و از یک طرف علت برای مادون خودش. یعنی از یک طرف فیض رو میگیره، از یک دست فیض رو میگیره، از یک طرف دست فیض رو میده. کلن در سیر نزولی مراتب نزولی رو ما میگیم واسطه، نمیگیم آلت، میگیم واسطن، چون از یه طرف خودش معلوله، از یه طرف خودش علت میشه. بعد بحثم هست که این واسطه مثلا مثل برزخ بین دنیا، بین عالم ماده و عالم عقلی، عالم برزخ بین دنیا و عالم عقلیه، این واسطه است. از یک طرف شبیه به عالم عقله، از یک طرف شبیه به عالم حسه. یعنی از حیث تجردش از ماده، چون مجرد از ماده است، عالم برزخ شبیه میشه به عالم عقل، و از یک جهت چون دارای صوره شبیه به عالم ماده است. پس واسطه اونیه که یه طرفش علت باشه یه طرفش معلول باشه. پس واسطه فیض اون کسیه که فیض رو دریافت میکنه و بعد به دیگران میرساند. اونجا دیگه آلت نیست، اون چیه؟ واسطه است که باید فیض خودش دریافت کنه بده به دیگران. و چون امام واسطه فیضه، لذا ما هر کسی رو نمیتونیم امام قرار بدیم. امام باید کسی باشه که از یک طرف دریافت کنه، از یک طرف برسانه به دیگران. فرمودن یعنی یکی از دو طرف آن معلول است و طرف دیگر علت بعید. اونو میگیم علت بعید در فلسفه، چون این پشت این واسطه قرار داره. اون علت اولیه که به واسطه فیض میده، برای این موجودی که اینجا معلوله میشه علت بعید، اون واسطه میشه علت قریب، یعنی علت نزدیک، اون میشه علت دور. و واسطه علت قریب است، علت نزدیکه. حالا یه مثالی بخوایم بزنیم، منتها دقت باید کنید توی این مثال. یه بار عرض کردیم شما وقتی کلید رو داخل قفل میکنید و قفل رو به وسیله اون باز میکنید، حرکت قفل معلول حرکت چیست؟ کلیده. علتش پس چیه؟ علت حرکت قفل، حرکت کلید. خود کلید حرکتش معلول حرکت دست ماست. دست ما میشه علت بعید برای قفل، یعنی حرکتش ها، نه خودش. و حرکت کلید میشه علت قریب. در حالی که هر ستا اینا با هم دارن حرکت میکنن، یعنی زمان نیست، فاصله زمانی بینشون نیست. اون بحث تقدم یادتون هست؟ تقدم علت بر معلول مثال زدیم دیگه، گفتیم دست ما با کلید حرکت میکنه، ولی دست ما چون علت برای حرکت کلید، میگیم تقدم دارد بر حرکت کلید. اشتباه نشه ها، ببینید خود کلید اینجا الان علت نیست ها، اون حرکتش رو گفتیم، حرکت کلید. چون این موقع بعدن اشتباه میشه، تصور میشه خب پس این علت و معلول که شما میگید جدای از همن، مثل دست من با کلید که کلید جدای از دست منه. در حالی که در وسائط واسطه فیض استقلال وجودی ندارد، مثل حرکت کلید، خود حرکت کلید استقلال نداره، حرکت کلید بسته به حرکت دست منه. بنابراین هر آلتی واسطه است، ولی هر واسطه ای آلت نیست. یعنی واسطه اعم مطلق است. خب اون جایی که اون واسطه معلول خودش و علت میشه واسطه، اونجایی که بحث علت و معلول نیست، فقط واسطه است، میشه آلت. این محصل کلمات محقق طوسی است که در شرح بر فصل 19 نمط اول اشارات در بیان کیفیت تعلق هیولا و صورت و در ابتدای منطق در بیان اینکه منطق آلت قانونی است که مراعات آن انسان را از گمراهی در فکر باز می‌دارد بیان داشته است. این کلمات محقق طوسی برگرفته از کلام شیخ در فصل 5 از مقاله 3 بحث نفس شفاست. شیخ در بیان اختلاف مذاهب در باب رؤیت و دیدن میگوید هوا از 2 خارج نیست، یا آلت است و یا واسطه. حالا اونجا که توضیح میده میگه چرا بحث پیش آمده، میگه چون شیخ گفته یا آلت یا واسطه، حالا که فرقشون بین چیه. و در ادامه میگوید اما اگر آن را آلت نگیریم بلکه واسطه ای باشد که ابتدا از بصر منفعل شود و پس از آن واسطه بودن آن تمام و کامل گردد، سزاوار است که تأمل کنیم که چون یکی از چیزهای ابصار، اقوالی که در ابصار هست یعنی بود در قدیم، میگفتن دیدن شعاعی که از چشم خارج میشه، شعاعی که از چشم خارج میشه. بعد ادعی میگفتن نه، این نوریه که از بیرون تابیده میشه. اون شعاعی که از چشم ساطع میشه، آیا واقعا منظورشون نور بود، نوری از چشم خارج میشه، یا نه اون قوه بصیرت رو میخواستن بگن؟ چون خودشون میدونن اگه نور از چشم خارج میشه پس چرا تو تاریکی نمیبینی شما؟ اگه شعاع از چشم خارج میشد خب تو تاریکی هم باید میدیدی شما. یا شما وقتی در نور هستی در تاریکی، زیر کمد تاریکه، میخوای نگاه کنی، چرا اونجا چشمت نمیبینه؟ اونها هم اگه میگفتن شعاع، خروج شعاع از بصر، منظورشون اون قوه بینایی بود، نه اینکه واقعا یه نوری باشه از چشم خارج بشه، که خیلی اقوال زیادی هست در این زمینه که آقا جان می‌فرماد از سهمگین‌ترین مباحث فلسفی در قسمت طبیعیات فلسفه همین بحث ابصاره که خیلی مباحث سنگینی درش هست. خب حال که فرق بین آلت و واسطه ظاهر شد، معلوم می شود که اطلاق واسطه بر قوای نفسانی اولاست از اطلاق آلت بر آن، زیرا قوا معلولات و شؤون نفس هستند و علاوه بر آن علل افعالی هستند که از نفس صادر می شود، علتن خودشون. چنان که میگوییم ارواح و عقول و کمل وسایط فیض خداوند سبحان هستند، که در عرفان مطرح میشه که کملین یعنی امام یا نزدیکان به امام، نزدیکان از لحاظ مقام روحانی، اونا واسطه در این نزول فیض و برکاتن، وسایط فیض خداوند سبحان هستند. اگرچه علت العلل و فیاض علی الاطلاق خداوند عز و جل است. تتمه. با سخنان گذشته معلوم شد آنچه که جمیع مدرکات را به جمیع اصناف ادراکات درک می کند تنها و تنها نفس است. و فخر رازی در المباحث المشرقی براهینی بر این امر اقامه کرده است و نیز بحث های دیگری در این زمینه مطرح کرده که مناسب است بدانجا مراجعه شود. خب ساعت چند؟ تموم شده وقت؟ تا عین بعدی که از عیونیه که یه مقدار حرف می طلبه. صلوات اینا بفرمایید. عزیزانی که جواب سوال ها رو که آوردن جمع آوری بشه، بعد اونایی که نیاوردن جلسه بعدی انشالله تحویل بدن دیگه. یا رحمت الله.